سلام، وقت همیتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را میرحمت صافی پیش میبرد. کمپاین سرتاسری تطبیق واکسن پولیو از امروز در افغانستان آغاز شد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف این برنامه را راه اندازی کرده. کمال شاه مسئول بخش ارتباطات برنامه محو پولیو در دفتر یونسف در افغانستان به رادیو آزادی گفت که این برنامه برای 4 روز ادامه خواهد یافت. انتظار می رود میلیون ها کودک زیر 5 سال در این برنامه واکسین شوند. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز به محو پولیو موفق نشدند. در سال 2022 میلادی دو واقعه مثبت بیماری پولیو در افغانستان و 20 مورد مثبت آن در پاکستان ثبت شده بود. اداره امور مرزی آذربایجان میگوید 3 تن از پناهجویان افغان را هنگام بازداشت کرد که قصد داشتند از خاک ایران وارد این کشور شوند. این اداره در اعلامیه گفته که این پناهجویان شام دیروز در منطقه مرزی فضلی بازداشت شدند. با گفته مقام‌های آذربایجان در مرزهای این کشور تدابیر امنیتی جدی با نصب کمره‌های پیشرفته افزایش یافته تا جلو هر گونه رفت آمد غیر قانونی را بگیرند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز توانست تیم بنگلادش را با تفاوت 158 دوش شکست دهد. تیم افغانستان در 50 اوور با از دست دادن 6 بازیکن توانست 271 دوش بگیرد و هدف را برای بنگلادش 272 تعیین کند. اما کرکت بازان بنگلادشی در اوور 27 با گرفتن 113 دوش شکست خوردند. سهیل خان کرکت باز افغانستان توانست در 113 توپ 100 دوش بگیرد و تا اخیر بازی هم اخراج نشد. وزیر امور خارجه عربستان سعودی میگوید برای تقویت روابط با ایران به گفتگوها برای حل اختلافات توافق کرده است. فیصل بن فرهان به روزنامه شرق الاوسط تاکید هم کرده که گفتگوها نباید به عنوان پایان تمامی اختلافات تعبیر شود. بن فرهان افزوده که بر اساس توافق با ایران منتظر است تا با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه این کشور دیدن کند. وزیر خارجه عربستان سعودی انتظار دارد که روابط دیپلماتیک کشورش که در 7 سال گذشته با ایران خیلی کاهش یافته طی 2 ماه آینده برقرار شود. و 95مین دوره جوایز اسکار شب گذشته با هیجان‌هایش در شهر لس آنجلس آمریکا برگزار شد. فیلم همه جا همه چیز توانست 7 جایزه از جمله بهترین فیلم سال را به خودش اختصاص دهد. میشل یئو به خاطر نقش آفرینی در این فیلم جایزه بهترین هنرپیشه زن را به دست آورد. او نخستین آسیایی تبار است که این جایزه را کسب میکند. برندن فرایزر هم در این دوره توانست جایزه بهترین هنرپیشه مرد را به خاطر نقش آفرینی در فیلم نهنگ به دست آورد. فیلم مستند در مورد الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، هم توانست جایزه بهترین مستند اسکار را دریافت کند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه هشدار سازمان عفو بین الملل که گفته است اگر دختران در افغانستان آموزش نبینند آسیب خواهند.
نشو کولی بدون محرم نلارشو
نمی توانم بدون محرم جنگ کنم. زمینه دست خواندن و کار کردن در من بسیار نیست.
آیا دختران افغان در مقایسه با حاکمیت اول طالبان مصمم‌تر شدند؟ گفتگو کرده ایم با یکی از فعالان امور زنان.
زنای امروزی زنای دهه 70 نیستند که اونا از حق و حقوق خود بی‌خبر باشند. زنای امروزی از هر لحاظ حق و حقوق خود می فهمند.
باز اظهارات یک وزیر حکومت طالبان جنجالی شد. ندا محمد ندیم گفته که مخالفان نظامشان واجب القتل هستند.
این چهره واقعی طالبان را برای مردم نشان می دهد.
در جلال آباد طالبان به کشتن یک صراف متهم شدند اما طالبان آن را رد می کنند.
وقتی خانواده ما به آنجا رفتند با آنها گفتند که زندانی شما خودکشی کرده است.
گروهی از جوانان در ولایت بامیان برای دختران محروم از آموزش کتابخانه ساختند.
خواستیم از مردم، از جامعه، از نهادهای کمک کننده و همچنان از سازمانهای اسپار در بخش کتاب و کمبود کتاب داریم.
مردی که کهنسالترین شهروند افغانستان دانسته می شد درگذشت.
شخصی بسیار مهربان و به همگی و به همگان یکسان مهربانی داشتند. توجه و عطوفت و لطف و پدریشان بالای همگی بود.
در نیمه دوم برنامه بحث 25 دقیقه دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی 13:05 دقیقه شب به وقت افغانستان است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر. اکنون میپردازیم به گزارش‌ها و مطالب خبری. سازمان عفو بین الملل آموزش دختران را یک نیاز خیلی مهم دانسته و گفته است در جامعه‌ای که دختران تحصیل کنن آسیب می‌بینند، در حالی که طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب و بانوان دانشجو را از رفتن به پوهنتون‌ها منع کردند. عفو بین الملل برای دفاع از دختران و زنان افغان خواهان بلند کردن صدا و حمایت از آنان شده است. بیشتر در این گزارش.
سازمان عفو بین الملل میگوید طالبان با وضع محدودیت بر زنان و دختران آرزوی آنها را از بین بردند. بخش جنوب آسیایی این سازمان صبح روز دوشنبه ویدیویی را در صفحه توییترش نشر کرده که در آن بر محدودیت‌های طالبان بر تحصیل دختران و زنان افغان تمرکز شده است. سازمان عفو بین الملل نوشته است آموزش دختران و زنان یک فاکتور مهم است و جامعه‌ای که زنان و دختران آن از تحصیل محروم شوند آسیب می‌بیند. سازمان عفو بین الملل می افزاید طی 20 سال گذشته 3.5 میلیون دختر در افغانستان توانستند که دوره آموزشیشان را در مکتب تکمیل کنند و آنها انتظار داشتند که یک روز دکتر، ساینسدان، خبرنگار و در دیگر بخش‌ها مهارت کسب کنند. اما به قول این سازمان اکنون به علت محدودیت‌های طالبان بالای دختران و زنان افغان همه چیز تغییر کرده است. این اداره حمایت از حقوق بشری میگوید در حالی که بسته شدن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم به سطح ملی و بین المللی نکوهش شده است، اما طالبان باز هم تصمیمشان را تغییر ندادند. سازمان عفو بین الملل از همه می خواهد که به حمایت از دختران و زنان افغان از طالبان بخواهند که به دختران اجازه تحصیل را بدهند. 539 روز می شود که طالبان مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم و نزدیک به 4 ماه پیش پوهنتون‌ها را برای آنها بستند، اما دلیل واضح و روشنی در مورد این محدودیتشان هنوز هم ارائه نکردند و تنها گفتند که تا امر ثانی و تهیه طرح مکاتب و پوهنتون‌ها بسته خواهند بود. اما دخترانی که محدودیت طالبان آنها را از تحصیل محروم کرده است میگویند دیگر تحمل ندارند. یکی از دانش آموزان صنف 11 مکتب در ننگرهار که از سوی طالبان از رفتن به مکتب منع شده و نمیخواهد نامش در گزارش نشر شود با اشاره به محدودیت‌های طالبان به رادیو آزادی گفت:
نشوکاله بدون محرم نلار شو هم
نمیتوانم بدون محرم جای بروم. زمینه درس خواندن و کار کردن بر ما مساعد نیست. اگر یک زن از خانه بیرون شود و محرم همراه او نباشد با مشکلات زیاد مواجه می شود.
محرم نه اینو دوی تدیر زیاد سنز پیدا کیگی.
یکی دیگر از دانش آموزان دختر در کابل که او هم به دلیل مشکلات امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش نشر شود نگران ادامه محدودیت ها از سوی طالبان است.
خوشحالی که سالهای قبل داشتیم را نداریم واقعا توصیف کردنی نیست. ای که مثلا اگه این شرایط ادامه پیدا کنه من مطمئن هستم که یعنی تمام دخترای افغانستان ضرب در صفر میشه، نه تنها دختر بلکه تمام امید یک ملت و یک جامعه نابود میشه.
این نگرانی را برنامه غذایی جهان سازمان ملل متحد نیز صبح روز دوشنبه در صفحه توییترش مطرح کرده است. این اداره گفته است دختران و زنان در افغانستان به علت بحران‌های بشری و اقتصادی و محدودیت‌های اعمال شده بر آنها به شدت متاثر شدند، اما طالبان با وجود محدودیت‌ها بالای زنان و دختران افغان میگویند آنها همه حقوق زنان را دادند، اما به گونه آشکار بجز از ایجاد محدودیت برای پیشرفت و سهولت زنان کاری نکردند.
سازمان عفو بین الملل کمپاین را زیر عنوان به حمایت از زنان افغان صدا بلند کنید آغاز کرده. جزئیاتش در گزارش بود. بخش آسیا در این سازمان از جامعه جهانی خواسته که از حقوق زنان و دختران در افغانستان حمایت کند. به گفته عفو بین الملل آموزش دختران و زنان از اهمیت زیاد در جامعه برخوردار است و ایجاد موانع برای آنها وضعیت افغانستان را بدتر خواهد کرد. مرسلین ارسلا در این مورد با شبنم آریان فعال امور زنان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که تحمل این 1.5 سال بدون آموزش برای دختران چقدر مشکل بوده؟
تا امروز که طالبا کدام دلایل به خاطر بسته شدن مکاتب و دانشگاه ها گفتن اصلا قابل قبول نبوده و اینا هیچ دلایل قابل قبول ناوردن به خاطر بسته بودن دانشگاه ها و مکاتب، چون که زنای امروزی زنای دهه 70 نیستند که اونا از حق و حقوق خود بیخبر باشن. زنای امروزی از هر لحاظ حق و حقوق خود میفهمن و به این را میدانن و به این آگاه هستن که چرا سزا و جرم یک مرد ما باید متحمل شوم. ما فکر میکنم که اینجا دلایل بیشتر سیاسی و استخباراتی اولویت داره و از من نمیخوام روی از او صحبت کنم، ولی به هر حال شخصا بر خودم و بر همجنسانم این دلایل هیچ وقت قابل قبول نبوده، نه از و نه خواهد بود.
در 18 ماه گذشته در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان تجمعات اعتراضی زیاد برگزار شد، همچنان در شبکه‌های اجتماعی کمپین‌های صورت گرفت، جامعه جهانی اعلامیه‌های متعدد صادر کرد و خود رو از حکومت طالبان خواسته شد که در مکاتب و پوانتون‌ها را برای دخترها باز کنه، اما نتایجی را در پی نداشته. و این که دوام این اقدامات چه درد را دوا خواهد کرد؟
به نظر ما باید دو کار صورت بگیره. اول این که کسایی که واقعا مبارزه میکنن اینا یک جای جمع شده به یک صدا، هم از طریق شبکه‌های مجازی و هم حضوری اینا تظاهرات کنن و دادخواهی کنن. و کار دومی است که کسایی که در خارج کشور هستن اینا به سازمان‌های جهانی شناخت دارن، دسترسی دارن، اینا میتونن جامعه جهانی را متوجه وضعیت افغانستان و خصوصا متوجه وضعیت زنان در افغانستان بسازن که آنچه در رسانه‌ها جلوه داده میشه، آنچه در رسانه‌ها نشر میشه، وضعیت افغانستان بدتر از او است و در حق دخترای افغان جزئی که مکاتب و دانشگاه‌ها بسته شده ظلم دیگر هم صورت میگیره.
حکومت طالبان بار بار گفته که بسته بودن در مکاتب و پانتون ها برای دخترها تا هم رسانی است و اینا بالای این تصمیمشان تجدید نظر خواد کردن و همه به همه حق تحصیل و تعلیم را خواد دادن. آیا نشانه های را شما میبینین که طالبان به تعهد خود عمل کنند؟ چون عملا پانتون ها آغاز شده اما به دخترها اجازه رفتن به پانتون داده نمیشه و مکاتب هم قرار است تا چند روز محدود باز شود، اما تا حال هیچ اعلامیه و هیچ اقدام در این بخش صورت نگرفته.
حکومت طالبان تا امروز هیچ کدام اقدام و هیچ کدام خبر امیدوار کننده ای را بر دخترها به خاطر باز شدن در مکاتب و دانشگاه ها ندادند. بالاخره ما میره میگیم کار در کجا روان است؟ صنفای دخترها و پسرها را جدا کردند، حتی استادایشان جدا شد، اکثریت استادا اوناس بودند، اگر ذکور هم بودن یعنی راهایشان تغییر کرد از ذکور اوناس، پس نمی فهمم که کار بالاخره در کجا روان است.
شبنم آریان فعال امور زنان با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
حالا ساعت 9:14 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در واکنش به اظهارات اخیر سرپرست وزارت تحصیلات عالی، حکومت طالبان که هر مخالف نظامشان را واجب القتل خوانده، شمار از فعالان و سیاستمداران افغان میگویند چون این اظهارات و تصمیم ها در نظام های استبدادی گرفته می شود که حتی حق انتخاب را با معذرت حق انتقاد را به مردم نمیدند. ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان روز شنبه در نشست در ولایت کندهار گفت کسانی که با زبان، قلم یا عمل با نظام آنها مخالفت میکنند باید کشته شوند. از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد اظهارات ندیم پرسیدیم اما او پاسخ نداد. جزئیات بیشتر در گزارش.
ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان روز شنبه در نشست در ولایت کندهار گفته کسانی که با قلم، زبان و عمل با حکومت آنان مخالفت می کنند باید کشته شوند. او با آنکه از مخالفان حکومت طالبان خواسته که از مخالفت دست بکشند و از حکومت آنان حمایت کنند، اما در کنار آن تهدید کرده که در صورت ادامه مخالفت سرکوب خواهند شد.
کسانی که نظام را تخریب می کنند، چی به زبان چی به قلم باشد و چی در عمل، بغاوت دانسته می شود و باید کشته شوند.
شکریه بارکزای سیاستمدار افغان در واکنش به این اظهارات ندیم گفته که این گونه اظهارات مقامهای طالبان نشان می دهد که آنها تحمل شنیدن انتقادات سالم را هم ندارند.
این چهره واقعی طالبان را برای مردم نشان می دهد که حتی به شنیدن یک انتقاد سالم هم راضی نمی شوند و کشتن و واجب القتل بودن مردم را اعلام می کنند، در حالی که نه محکمه، نه فتوای و نه هم کدام شخص با صلاحیتی. این یعنی هر طالب مفتی خودش است، خودش فتوا داده می تواند و با ریختن خون و خشونت مردم حرفش را عملی می کند.
حامد عبیدی، محقق افغان در پوهنتون لایپزیگ جرمنی و استاد پیشین پوهنتون ژورنالیسم پوهنتون کابل، می گوید که این ویژگی نظام های دموکراتیک و جمهوری خواه است که مردم به خاطر اصلاحات از امور آن انتقاد می کنند، اما با گفته وی در نظام های استبدادی جای برای انتقاد و مخالفت وجود ندارد.
استبدادی نظامونو بدوال امداده چه؟
بدی نظام های استبدادی این است که انتقاد جرم تلقی می شود و اگر کسی انتقاد کند جنایتکار است. متاسفانه ما شاهد هستیم که اداره طالبان استبدادی عمل می کند و آنان در برابر انتقادات برخورد شدید می کنند.
رحمت الله نبیل، رئیس امنیت ملی جمهوری پیشین، در پیوند به این اظهارات ندیم در صفحه تویتر خود خطاب به او نوشته است: زمانی از سیاست های طالبان انتقاد نخواهد شد که مردم را مورد آزار و اذیت قرار نداده و نکشند و افغانستان را با اعمال خود به تاریکی فرو نبرده و جلو پیشرفت آن را نگیرند. محمد حلیم فدایی، والی پکتیا در حکومت جمهوری پیشین، نیز در تویتر خود نوشته که سخنرانی و فتوای ندا محمد ندیم برخلاف اسلام است. یک عالم دین به نام قاضی لودین نیز از آقای ندیم خواست تا فتوایش را بازنگری کند، زیرا به باور وی توهین به کرامت انسانها و نقض آزادیهای عمومی یکی از بزرگترین گناه ها است. از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد اظهارات ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومتشان پرسیدیم، اما او پاسخی نداد. گفتنی است که پیش از این در نشست علمای دین که از سوی طالبان در کابل فرا خوانده شده بود، مولوی مجیب الرحمن انصاری، عالم دین طرفدار طالبان که بعداً در هرات کشته شد، گفته بود که مخالفان نظام طالبان و کسانی که بر ضد آن کوچکترین حرکت می کنند باید سر زده شوند. سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در حال مخالفان حکومتشان را تهدید به کشتن می کند که سازمان عفو بین الملل در 10 مارچ با نشر اعلامیه‌ای گفت طالبان پس از به قدرت رسیدن دور جدیدی از نقض حقوق بشر و خشونت را آغاز کرده و حقوق بشر را نقض می کنند. اما طالبان همواره چنین ادعاهایی را رد کردند. این در حال است که اتحادیه اروپا ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان را 5 روز پیش از این اظهاراتش به خاطر نقش داشتنش در وضع محدودیت بر تحصیل دختران در لیست تحریم سفر به اروپا قرار داده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شمار از جوانان در ولایت بامیان برای دختران محروم از آموزش کتابخانه ساختند. مسئولان این کتابخانه بر رادیو آزادی میگویند 4 ماه پیش با راه اندازی کمپاین جمع‌آوری کتاب توانستند 2000 جلد کتاب جمع‌آوری کنند تا این کتابخانه را زیر نام کتابخانه فرهنگی کاتب ایجاد کنند. دخترانی که به این کتابخانه مراجعه می کنند با استقبال از ایجاد آن این ابتکار را یک روزنه امید دانستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماره از جوانان و فعالان فرهنگی در یکاولنگ ولایت بامیان کتابخانه را زیر نام کتابخانه فرهنگی کاتب ایجاد کردند. مسئولان این کتابخانه میگویند آنها حدود 4 ماه پیش کمپاین جمع‌آوری کتاب را از طریق شبکه‌های اجتماعی آغاز کردند که در نتیجه توانستند 2000 جلد کتاب مربوط به بخش‌های مختلف از جمله ادبیات، فلسفه و کتاب‌های ویژه کودکان را از مردم و دست آورند. نسیمه بگزاد یکی از مسئولان این کتابخانه بر رادیو آزادی گفت:
نهاد و یا مسه یا در کتابخانه تا حالی کمک کننده نبودن و کتابایی که در کتابخانه کاتب جمع آوریشتن همیش از هدیه های مردم بودن که همگی شراشن فکران و محصلین شاگردان هدیه کرد. خواستیم از مردم، از جامعه، از نهادهای کمک کننده و همچنان از سازمان هایی است ما را در بخش کتاب با کمبود کتاب داریم و همچنان در بخش جای کتابخانه که ما فعلا خیلی ضرورت داریم یک جای کتابخانه نداریم در این بخش ما را همکاری کند.
عطا محمد از دیگر مسئولان این کتابخانه هدف از ایجاد آن را بلند بردن آگاهی دختران محروم از تحصیل عنوان می کند و بر رادیو آزادی گفت:
با مراجعه بیش از حد دختران محل و کتابخانه فرهنگی کاتب می توان عنوان کرد که کتابخانه فرهنگی کاتب روزنه امیدی است برای دختران که پس از تحولات اخیر در کشور با چالش‌های جدی مخصوصا حضور در دانشگاه و مکاتب برایشان ایجاد شده. هدف از ایجاد این کتابخانه نهادین ساختن فرهنگ کتابخانه و مطالعه و بالا بردن سطح آگاهی مردم بخصوص کودکان و جوانا و دخترانی که از مکاتب باز مانده است.
کتایون حسین زاده باشنده منطقه کاولنگ بامیان که هر روز برای مطالعه به این کتابخانه می آید می گوید ایجاد چنین مکانی در شرایط کنونی برای دختران روزنه امید است.
کتابخانه خیلی مؤثر است برای از ما به خاطر که طالبا همه چیز رو برای از ما بسته. در حال مکتب ها بسته است، پهندن ها بسته است، ولی تنها جایی که ما میتونیم احساسی رشد و پیشرفت و ترقی در اون دیگر نمیدن کتابخانه هست. خیلی خوشحال هستم.
گلچمن از دیگر باشندگان یکاولنگ بامیان به رادیو آزادی میگوید هرچند تعداد کتاب ها در این کتابخانه کافی نیست، اما خوشحال است که جایی را برای آموختن پیدا کرده است.
ما مردم یکاولنگ هستی، از امکانات تشریح دور هستی، می ساختم کتابخانه خیلی مؤثر است. بسیار خوشحال است که کتابخانه هست و قدر کتاب زیاد البته نداره، داینده ها شاید تر و بهتر شد.
مسئولان کتابخانه فرهنگی کاتب می گویند به این کتابخانه نه تنها دختران و زنان بلکه پسران و کودکان نیز می توانند مراجعه کنند و کتاب مطالعه کنند. به گفته مسئولان این کتابخانه از زمان ایجاد آن در 14 ماه حدود جاری تا کنون 400 مراجعه کننده داشتند. پس از تداوم ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان از سوی حکومت طالبان، چندین کتابخانه ویژه بانوان در کابل و برخی ولایات ها نیز ایجاد شده است. از این میان 2 کتابخانه در کابل و 1 کتابخانه در بامیان به یاد بود از قربانیان حمله بر مرکز آموزشی کاج ایجاد شدند که در آن حمله به تاریخ 8 میزان 53 تن کشته و 110 تن دیگر زخمی شدند. تلاش ها به هدف ایجاد کتابخانه ها به ویژه برای بانوان در حال افزایش یافته که طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان در 15 اگست سال 2021 مکتب های بالاتر از صنف 6 را برای دختران بستند و در ادامه وضع محدودیت ها بر زنان و دختران در اواخر ماه دسامبر سال 2022 پوهنتون ها را نیز برای آنان بستند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
خانواده یک سراف به نام راجولی در ولایت ننگرهار ادعا می کند که وی توسط افراد استخبارات طالبان کشته شده، ادعایی که طالبان تا اکنون در مورد آن چیز نگفتند. شمار از صرافان در شهر جلال آباد می گویند راجولی 2 هفته پیش از سوی افراد استخبارات طالبان از دکانش بازداشت شد و 5 شنبه گذشته خبر مرگش را دریافت کردند. برادر راجولی می گوید طالبان به او گفتند که برادرش خودکشی کرده. فایزه ابراهیمی جزئیات می دهد.
در حالی که اتهام‌های قتل خودسرانه بر حکومت طالبان رو به افزایش از خانواده راجولی صرافی که در ننگرهار کشته شده است ادعا می‌کند که وای پس از دستگیری توسط استخبارات طالبان شکنجه و کشته شده است، اما مسئولان طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. راجولی 35 ساله از پانزه اقتصاد فرق تحصیل شده بود و در شهر جلال آباد به عنوان صراف کار میکرد. انجینیر رحمت ولی برادر راجولی به رادیو آزادی گفت که نمیداند طالبان برادرش را به چه جرمی در ننگرهار کشتند. او از حکومت طالبان میخواهد که در مورد قتل برادرش توضیح دهد.
یک هفته بعد
از دستگیری او با خانه تماس گرفتند و به برادرم گفتند که چند مرد ریش سفید را با خود بیاورید که زندان نیتان را آزاد میکنیم. وقتی خانواده ما به آنجا رفتن با آنها گفتن که زندانی شما خودکشی کرده است، جسد او را از ساتامه تسلیم شوید.
اتحادیه صرافان شهر جلال آباد در این باره چیزی نگفتند، اما برخی از صرافانی که به دلایل مسائل امنیتی نخواستند نامشان در این گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفتند که افراد استخبارات طالبان دو هفته پیش راجولی را از پیش روی دکانش بازداشت کردند و پنجشنبه گذشته از موضوع کشته شدنش خبر شدند. تلاش کردیم تا پاسخ اداره محلی حکومت طالبان در ننگرهار و سخنگویان حکومت طالبان را در مورد این ادعا دریافت کنیم، اما آنان تا زمان نشر این گزارش و پرسش های ما پاسخ ندادند. این رویداد زمانی رخ می‌دهد که روز شنبه هفته جاری سازمان عفو بین الملل از طالبان خواست تا از نقض حقوق بشر در افغانستان دست بردارند. عفو بین الملل در حال این درخواست را مطرح کرده است که امین الحق سرباز پلیس در نظام پیشین جمهوریت در ولایت کنر توسط افراد ناشناس کشته شد. خانواده امین الحق بر رادیو آزادی گفتند که او را نخست خفک کردند و پس از آن جسدش را در یک جوی در اسدآباد انداختند. عفو بین الملل خواسته است که برای حسابدهی مؤثر و روشن نیاز است که یک میکانیزم به خاطر ایجاد عدالت در برابر نقض حقوق بشر و جنایات جنگی ایجاد شود تا از ناپدید شدن اجباری بازداشت‌های خودسرانه و کشتار مردم بدون محکمه جلوگیری شود. این سازمان همچنین گفته است که طالبان نه تنها به وعده‌های خود در زمینه حمایت از حقوق بشر افغان‌ها و ویژه زنان عمل نکردند، بلکه برعکس یک سلسله خشونت‌ها را انجام دادند و حقوق بشر را نقض کردند. پیش از این نیز به شمول سازمان عفو بین الملل و سازمان ملل متحد دیگر سازمان‌ها و کشورها طالبان را متهم کردند که تعهداتشان را در بخش حقوق بشری عملی نکردند و با وجود اعلام عفو عمومی کارکنان و نظامیان پیشین را کشتند و به گونه اجباری ناپدید کردند و در کنار زندانی کردن خبرنگاران و منتقدان زنان را از کار و تحصیل محروم کردند.
یکی از کهنسالترین شهروندان افغانستان به نام مخدوم نعمت‌الله در 123 سالگی در بدخشان درگذشت. اعضای خانواده او به رادیو آزادی گفتند که مخدوم نعمت‌الله در سال 1278 هجری خورشیدی در روستای خمافز ولسوالی یفتل بالای ولایت بدخشان زاده شد و به تاریخ 20 اوت روز شنبه درگذشت. بیشتر در گزارش.
مخدوم نعمت‌الله ظاهراً از محدود شهروندان افغانستان است که بر اساس ادعای خانواده‌اش در عصر حاضر بیش از یک قرن زندگی کرده است. مخدوم نعمت‌الله از متنفذین ولایت بدخشان به شمار می‌رفت که اعضای خانواده‌اش ادعا می‌کنند در 21 سالگی چشم از جهان بست، ادعایی که به گونه مستقل تایید شده نمی‌تواند. هرچند در افغانستان سیستم ثبت تولدات مشخص، معتبر و لازمی وجود ندارد، اما اعضای خانواده مخدوم نعمت‌الله بر رادیو آزادی گفت که او در سال 1278 هجری خورشیدی در روستای خمحافظ یفتلبالای ولایت بدخشان زاده شد و بر روز شنبه هفته جاری در شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت درگذشت. او 3 بار ازدواج کرده و ثمره ازدواج‌هایش 5 دختر و 5 پسر است. از مخدوم نعمت‌الله همچنان 54 نواسه و 16 کواسه به جا ماندند. فریبا فانی یکی از نواسه‌های مخدوم نعمت‌الله بر رادیو آزادی ادعا می‌کند که پدر بزرگش با سپری کردن 123 سال از عمرش دچار هیچ بیماری مزمن نبود. او درباره شخصیت پدر بزرگش به رادیو آزادی گفت:
شخصی بسیار مهربان و به همگی و به همگان یکسان مهربانی داشتند. توجه و عطوفت و لطف پدریشان بالای همگی بود. بدون شک مرگشان ضایعه بزرگی است که جبران ناپذیر و نمیتوان جای خالیشان را پر کرد و مرگشان یک صدمه بزرگی برای خانواده ماست که واقعا ما یک کنده محکمی از خانواده مان، یک ستونی محکم مان را که سمبول وحدت خانوادگی ما بود ما را از دست دادیم. دردی از دست دادنشان از بین نمیره و ای همگی مان متاثر ساخته، نه تنها ما را بل تمام دوستان و اقاریب متاثر ساخته.
با گفته بانو فانی، مخدوم نعمت‌الله تا صنف 12 مکتب درس خوانده و در محکمه مرافعه بدخشان به حیث محتسب و سرمحتسب کار کرده بود. صلاح الدین ربانی رهبر یکی از شاخه های حزب جمعیت اسلامی افغانستان با نشر خبر مرگ مخدوم نعمت‌الله در صفحه فیسبوکش ضمن غمشریکی با خانواده‌اش درگذشت او را تأسف‌آور خوانده و از او به نام مجاهد وارسته نام برده است. در همین حال عبدالشکور واقف حکیمی، عضو ولیسی جرگی نظام جمهوری پیشین نیز در صفحه فیسبوکش ادعا کرده که مخدوم نعمت‌الله بیش از 110 سال زندگی کرده است. مخدوم نعمت‌الله در حال بر اساس ادعای خانواده‌اش 123 سال زندگی کرده که بانک جهانی در سال 2022 میانگین طول عمر شهروندان افغانستان را 63 سال تخمین زده است. این اداره گفته است که در سال 1996 میانگین طول عمر افغان‌ها حدود 35 سال بوده است. این در حالی است که بر اساس